ساعت 17 به وقت تهران از شما دعوت می‌کنیم به خبرها و گزارش‌های این ساعت توجه فرمایید. در شبانه روز گذشته 53 تن در پی ابتلا به کووید 19 در ایران جان باختند. فرمانده نیروی زمینی ارتش در ایران مشارکت این نیرو در سرکوب اعتراضات سال 97 را تایید کرد. و یک سازمان مدافع حقوق بشر در بریتانیا نازنین زاغری را قربانی شکنجه توصیف کرد. روز بخیر، کیان معنوی هستم با خبرهای این ساعت. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه از مرگ 53 تن در پی ابتلا به کووید 19 خبر داد. گفت در این باره در این بازه زمانی بیش از 8000 تن نیز به این بیماری مبتلا شدند. این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در حالی مطرح شده که در خوزستان که به شدت درگیر شیوع کرونا است، یک مقام دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفته است که 34% مبتلایان در بدو ورود به بیمارستان یا در اورژانس جان خود را از دست می‌دهند. این مقام بهداشتی از عدم موافقت با تعطیلی کامل و قرنطینه خوزستان انتقاد کرد. در همین حال مقام‌های مختلف از جمله سخنگوی وزارت بهداشت مردم را به سفر نکردن در تعطیلات نوروز ترغیب کردند. قرار است روز شنبه ستاد مقابله با کرونا در ایران تصمیمات تازه‌ای را در زمینه تعیین سطح خطر در شهرستان‌ها و سفرهای نوروزی اعلام کند. کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی برای نخستین بار مشارکت این نیرو در سرکوب اعتراض‌های سال 97 را تایید کرد. آقای حیدری این موضوع را در گفتگوی با وبسایت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بیان کرده و افزوده که اگرچه این نیرو در دی ماه سال 97 ماموریت خاصی نداشته، اما برای کمک به نیروهای امنیتی اعلام آمادگی کرده است. پیش از این گزارش‌ها حاکی از استفاده از افراد سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی و نیروهای لباس شخصی در سرکوب مرگبار اعتراضات بود و این اولین بار است که یک مقام ارتش به طور مستقیم به نقش ارتش در سرکوب اعتراضات خیابانی اشاره می‌کند. یک سازمان مدافع حقوق بشر در بریتانیا می‌گوید نتیجه تحقیق چند پزشک متخصص نشان می‌دهد که نازنین زاغری در نتیجه تجربیات بسیار پر استرس و ضایعه بار در زندان دچار استرس، افسردگی و وسواس شده است. سازمان خیریه التیام از چند متخصص خواسته بود از راه دور و از طریق اینترنت وضعیت این زندانی پیشین ایرانی بریتانیایی را بررسی کنند. نازنین زاغری یکی از شهروندان ایرانی بریتانیایی است که در سالهای گذشته با اتهام جاسوسی در زندان بوده و حال که پس از 5 سال حکم او به پایان رسیده، وکیلش میگوید باید برای اتهامی دیگر در دادگاه حاضر شود. بریتانیا خواستار آزادی کامل خانم زاغری شده تا او بتواند نزد همسر و فرزند خردسالش در بریتانیا بازگردد. اتحادیه اروپا پنجشنبه مجوز واکسن جانسون ان جانسون را به با ویژگی یک بار تزریق صادر کرد. ساعتی پیشتر آژانس دارویی اروپا به این واکسن ساخت آمریکا مجوز داده بود. پس از فایزر، مدرنا و آسترازنکا این چهارمین واکسن مورد تایید اتحادیه اروپا به شمار می‌رود. دو روز پس از آنکه جمهوری آذربایجان از برگزاری یک رزمایش نظامی خبر داد، دولت ارمنستان نیز گفت هفته آینده یک رزمایش برگزار خواهد کرد. ارمنستان می‌گوید 7500 تن از نیروهایش با استفاده از 200 موشک و واحد آتشبار و حدود 100 خودروی زرهی در این رزمایش شرکت می‌کنند. بنابر اعلام وزارت دفاع آذربایجان، این منطقه نیز در رزمایشی که قرار است هفته آینده برگزار شود 10000 نیروی نظامی شرکت خواهد داد. دو همسایه شمالی ایران در پاییز امسال چند هفته بر سر منطقه ناگورنو-قره‌باغ با یکدیگر وارد جنگ شدند. این درگیری با یک توافق صلح به پایان رسید و در پیان ارمنستان کنترل برخی مناطق را از دست داد. بسیاری در ارمنستان از این توافق ناراضی هستند و در هفته‌های اخیر تظاهراتی گسترده علیه دولت این کشور شکل دادند. وال استریت جورنال پنجشنبه 21 اسفند در گزارشی نوشت که اسرائیل از اواخر سال 2019 تا کنون دست کم 12 کشتی را که بیشترشان حامل نفت ایران به سوریه بوده است هدف قرار داده. طبق این گزارش این حملات در دریای سرخ روی داده و تعدادی از کشتی هایی که با آنها حمل شده حامل تسلیحات ایرانی بودند. وال استریت جورنال به نقل از مقام های آمریکایی که هویت آنها را مشخص نکرده می نویسد حمله به این تانکرهای حامل نفت ایران باعث غرق شدن این کشتی ها نشده و در دو مورد نفتکش ها ناچار شدند به ایران بازگردند. به نوشته وال استریت جورنال مقامات اسرائیلی و ایرانی حاضر به اظهار نظر در این زمینه نشدند. به گزارش های این بخش از رادیو فردا توجه فرمایید. به دنبال خروج نزدیک به 20 شرکت اروپایی از طرح انتقال گاز روسیه به آلمان، دولت بایدن در نظر دارد جلوی راه اندازی این پروژه را بگیرد. در میان وزیر خارجه آمریکا هم در تازه ترین اظهار نظر خود بار دیگر بر مخالفت کشورش با این طرح گازی تاکید کرده و آن را مغایر اصول اتحادی اروپا ارزیابی کرده است. جزئیات بیشتر را از شهرام میریان می‌شنوید.
در طرح گازی موسوم به نورد استریم 2 سوای شرکت روسیه گازپروم 5 شرکت بزرگ نفت و گاز اروپایی هم مشارکت دارند. مخارج راه اندازی این طرح انتقال گاز از روسیه به آلمان نزدیک به 10 میلیارد یورو برآورد شده و لوله گذاری آن از بستر بخش روسیه دریای بالتیک شروع شده و گاز صادراتی پس از عبور از آبهای فنلاند، سوئد و دانمارک سر از آلمان در می آورد. این خط گازی به درازای 1200 کیلومتر از همان آغاز ابتدا مخالفت شدید دولت ترامپ را به دنبال داشت و با ورود جو بایدن به کاخ سفید واشنگتن هم مخالفت‌هایی شنیده شد. به نوشته برخی از روزنامه‌های آلمان، عملیات ساختمانی طرح گازی بحث‌برانگیز نورد استریم 2 بار دیگر مخالفت آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا را به همراه داشته و در تازه‌ترین اظهار نظرش گفته طرح گازی نورد استریم 2 با اصول و ارزش‌های اتحادیه اروپا در پیوند با ایمنی انرژی مغایرت دارد و وزارت خارجه در حال بررسی دقیق است که آیا شرکت‌های دیگری را نیز مورد تحریم قرار دهد و یا نه. نخستین تحریم آمریکا علیه طرح گازی روسیه آلمان در روزهای آخر ریاست جمهوری ترامپ گریبان صاحبان کشتی غول‌پیکر لوله‌گذاری این پروژه را گرفت. از طرفی به دلیل نگرانی ها از تحریم های احتمالی دولت جو بایدن دو هفته پیش هم نزدیک به 20 شرکت بیمه اروپایی از ادامه همکاری با این طرح گازی خودداری کردند. به دنبال خروج این شرکت ها نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت کنارگیری این شمار از شرکت‌های اروپایی نشان می‌دهد تهدید دولت بایدن در مورد شرکت‌هایی که با این پروژه گازی همکاری داشته‌اند مؤثر واقع شده. به گزارش خبرگزاری آلمان، اکثر نمایندگان جمهوری‌خواه مجلس آمریکا هم مخالف طرح انتقال گاز از روسیه به آلمان هستند که یکی از آنها مایکل مک‌کال عضو ارشد کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکاست که از دولت دموکرات جو بایدن خواسته از تکمیل این خط لوله گازی جلوگیری و آن دست از شرکت‌هایی را که در نورد استریم 2 مشارکت دارند تحریم کند. در غیر این صورت به گفته این مقام بلندپایه آمریکایی یک پیروزی نصیب رئیس کرملین ولادیمیر پوتین خواهد شد. صدای مخالفت ها علیه این پروژه گازی در حالی بالا گرفته که به گفته آنتونی بلینکن طرح گازی روسیه آلمان 95% عملیات لوله گذاریش را پشت سر گذاشته. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
در اینجا از شما دعوت می‌کنیم به برنامه ملاقات توجه فرمایید که به زندانیان سیاسی در ایران می‌پردازد با اجرای مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات
فعال حقوق زنان است و همه اتهام‌های مطرح در پرونده امنیتیش به همین فعالیت ها مربوط می شود، به تلاش هایش برای برابری جنسیتی در خانواده و جامعه. نجمه واحدی دانش آموخته رشته جامعه شناسی در مقطع کارشناسی است و فارغ التحصیل رشته مطالعات زنان در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه علامه طباطبایی. به برابری حقوق زنان و مردان اعتقاد دارد و برای رسیدن به آن تلاش می کند. همه فعالیت‌های این سال‌هایش در زمینه مبارزه با خشونت علیه زنان بوده و انتقاد از کلیشه‌های جنسیتی. از قانون حجاب اجباری انتقاد می‌کند و از ممنوعیت ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی می‌نویسد. اما این فعالیت‌های مسالمت‌آمیز دلیل بازداشتش شد و مبنای تشکیل پرونده امنیتی برای او. نجمه واحدی 10 شهریور سال 97 توسط مأمورین اطلاعات سپاه بازداشت شد. بازداشتی تحت عنوان اتهام همکاری در پروژه خانواده برابر. این فعال حقوق زنان 65 روز بدون دسترسی به وکیل تحت بازجویی بود و نهایتاً با وثیقه آزاد شد. اما چندی بعد باید در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران حاضر می شد تا از خودش دفاع کند. دادگاهی که قاضی آن ابوالقاسم صلواتی فعالیت‌های برابری خواهانه نجم واحدی را مغایر با موازین دین اسلام تشخیص داد و مصداق جرم. این فعال حقوق زنان محکوم شد به 7 سال زندان، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و فعالیت در فضای مجازی. همکاری با دولت متخاصم آمریکا در موضوع زنان و خانواده اتهام اوست، که یکی از مصادیقش سفر نجمه واحدی به گرجستان بود برای شرکت در یک کارگاه آموزشی در مورد توانمندسازی زنان و تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان در زمینه اشتغال. برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه ازدواج برابر و شروط ضمن عقد از دیگر فعالیت‌های مدنی او بود، فعالیت‌هایی که دستگاه قضایی ایران آنها را زن محور و خانواده گریز می‌داند. اما بجز این موارد، نجمه واحدی پس از آزادیش از مواردی پرده برداشت که آنها را پرونده سازی سپاه علیه خود توصیف کرد. همکاری با مؤسسه اسلام و آزادی در مالزی که او میگوید کاملا غیر واقعی است، و همینطور دریافت یک ایمیل درخواست همکاری از وبسایتی در حوزه حقوق زنان که نجمه واحدی به آن پاسخ منفی داده بود. اما با این حال در کیفرخواست و حکمش به آن استناد شد. حکم 7 سال زندان و محرومیت‌های اجتماعی این فعال مدنی 1 ماه پیش در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تایید شد. حکمی که تنها دلیل صدور آن فعالیت‌های برابری خواهانه نجمه واحدی است و تلاش او برای آگاه سازی زنان از حقوق انسانی خود.
آن برنامه ملاقات را میشنیدید با اجرا و تهیه مهتاب وحیدی راد. اما در همین ارتباطات، اما اکنون به ویژه برنامه این ساعت توجه فرمایید که فرشته قاضی همکار دیگر ما در رادیو فردا تهیه کرده و به موضوع آرامگاه خاوران و افراد ناشناسی که از سال 67 به گونه گمنام در این آرامگاه به صورت جمعی در پی کشتار از سوی جمهوری اسلامی به خاک سپرده شدند میپردازد. توجه فرمایید.
بالای خاوران ایستاده بودم، دست به آسمان گفتم چه بیگناهانی که اینجا خوابیدند، خدایا سعید من هم بین این هاست. میروم قطعه 33 بهشت زهرا و میگویم خدایا سعید من هم بین این هاست. این جملات زنی است که در طول 22 سال پیگیری سرنوشت پسرش از کنج خانه‌اش در سال 1378 به خاوران در سال 1399 رسیده است. از سؤال درباره سرنوشت فرزندش تا همراهی با مادرانی که فرزندانشان را جمهوری اسلامی کشته یا زندانی کرده است. در هر عکسی که در سالهای گذشته از مادران داغدار منتشر می شود، این زن هم با لباسی ساده و چهره مغموم اما همچنان مصمم حضور دارد. زنی که تا پیش از بازداشت فرزندش اکرم نقابی نام داشت و پس از آن خود را به نام فرزندش معرفی کرد و نام و عنوانش شد مادر سعید زینالی. مادر سعید زینالی خودش هم بازداشت و زندانی شد. دخترش را زندانی کردند، همسرش را از کار اخراج و سپس در بند دوی الف سپاه زندانی کردند. همه و همه تا از سرنوشت فرزندش سوالی نکند، اما همچنان در مصاحبه با رادیو فردا می پرسد سعید مرا ندیده اید؟
من 22 سال دنبال سرنوشت سعیدم هم ببینم خدا چی بلا به سر شما زنده. من هیچی ندارم واقعا، نه قبلی نه نشونی موندم چی کار باید بکنم، ولی من دلم میسوزه برای تک تک مادرها که هر روز یه مادر داغدار میشه. یعنی این شکستن قلب مادرها رو تک تک حس میکنم، چون 22 سال من خودم بودم. دلم میخواد یه جا دیگه این تموم بشه، ولی متاسفانه نمیدونم به کجا باید صدامونو برسیم، به کجا باید بریم که دیگه مادرهای دیگه داغدار نشن.
سعید زینالی فارغ التحصیل رشته کامپیوتر از دانشگاه تهران بود که در جریان اعتراضات کوی دانشگاه در سال 1378 در منزل مسکونی خود بازداشت شد. به گفته خانواده‌اش 2 یا 3 ماه بعد از بازداشت از زندان تماس گرفت و گفت من خوب هستم و دنبال کارهایم باشید، اما بعد از آن دیگر هیچ خبری از سرنوشت او در دست نیست. در تصاویر منتشر شده در حیات بیمارستان لقمان در کنار مادر بهنام محجوبی و همراه با او مادر سعید زینالی نشسته است، در انتظار خبری از وضعیت این زندانی عقیدتی که علارغم نظریه پزشکی قانونی مبنی بر عدم تحمل حبس حکم او اجرا شد و عاقبت جان باخت.
مادر بهنام، من باورتون نمیشه از نزدیک دیدم مادر بهنام. شما ببینید این استخونای این صدا میده از درد. این درد مال همه مادر است، تک تک مادر ها از 57 تا به امروز. ما هر روز عزادار، هر روز یه مادر میدونیم که چجوری سر صورتشو میکنه، عزادار بچهش میشه. من اینو طاقت نمیارم، دلم میخواد، یعنی شاید توانه ندارم هر جا برم، ولی دلم میخواد هر مادری که آسیب میبینه، خدای نکرده هر مادری که داغ فرزند میبینه، میخوام کنارش باشم، چون این درد خودم دارم، لحظه به لحظه این درد حس میکنم خودم.
44 سال پیش 3 زن در اعتراض به ناپدید شدن فرزندان جوانشان در دوره دیکتاتوری نظامی که به جنگ کثیف معروف است در میدان مایو آرژانتین جمع شدند. این 3 زن همچون فرزندانشان ناپدید شدند، اما 14 زن دیگر جای آنها را گرفتند و پس از 44 سال همچنان انجمن مادران میدان مایو فعال است. آنها میگویند مادرانگیشان را گسترش دادند و خودشان را مادر دست کم 30,000 نفری میدانند که ناپدید شدند. حدود 10 سال پیش خانم پترینی دبیر کمیسیون انجمن مادران میدان مایو در آرژانتین به رادیو فردا گفت:
ما از طرف مادرانی که نمی توانستند بیرون بیایند یا نمی توانستند از بچه هایشان که ناپدید شده بودند دفاع کنند، بیرون آمدیم و مادر همه شدیم.
33 سال بعد از آن رویداد در آرژانتین، چند زن در ایران در اعتراض به کشته شدن فرزندان جوانشان در اعتراضات سال 1388 در پارک لاله تهران جمع شدند. شماری از زنانی که فرزندان و اعضای خانواده هایشان را در دهه 60 و سالهای پیشین جمهوری اسلامی کشته بود با آنها پیوستند و نامشان شد مادران عزادار یا مادران پارک لاله. مادرانی که در سکوت در پارک جمع می شدند، اما حکومت سکوت آنها را هم بر نتابید و سرکوب آنها را هم در پیش گرفت. این مادران هرچند دیگر در پارک لاله جمع نشدند، اما کنار همه مادرانی قرار گرفتند که جمهوری اسلامی فرزندی را از آنها گرفته است. مادر سعید زینالی هم پس از حدود 10 سال تنهایی و انکار از سوی مسئولان و حتی برخی از مردم به جمع این مادران پیوست.
چون من تنها اون موقع چند تایی بودیم، فرشته علیزاده بود، خدا روح مادرش شاد کنه که با من بود، مادر فوتگرد. اون موقع مثلا انقدر مردم آگاهی نداشتن، اتفاقات انقدر پشت سر هم نبود، مردم آگاه نبودن، این همه رسانه نبود. خدا رو شکر که الان مردم آگاه تر شدن، درد مردم رو درک میکنن. مادرهای دیگه بعد 88 که اتفاقهایی که 88 افتاد، مادرهایی که عزادار شدن، کنار هم همدیگه رو پیدا کردیم، دفعه شخصی ها رو همدیگه پیدا کردیم. تا آبان شد، دی شد، الان ده دی بود پسرخاله من رو کشتن، رضا اوحدی پسرخاله منه، کرج با تیر زدن در خونش داشتن. بالاخره باعث شده مردم، حکومت هر خانواده ای رو داغدار کرده، یا کشته یا زندانی کرده یا فراری داده. بالاخره الان ایران دیگه کسی فکر کنم نمونده که داغدار نباشه، زندانی نداشته باشه. مردم آگاه‌تر شدن، درد منو درک کردن، راضی نیستم هیچ مادر درد منو داشته باشه، ولی متاسفانه دیگه تا این حکومت هست مادرها
داغدار،
روز به روز یک مادر اضافه
میشه. رضا عتادی یکی از کشته شدگان اعتراضات دیماه 1396 است که در گوهردشت کرج در مقابل خانه مسکونیش بر اثر اصابت گلوله کشته شد. تازه ترین تصویر منتشر شده مادر سعید زینالی را نشان میدهد در کنار دای شریفه. مادر رامین حسین پناهی، زندانی کرد که در مرداد 1397 اعدام شد و او هم قبر و نشانی از فرزندش ندارد. امجد حسین پناهی، برادر رامین، به رادیو فردا گفته بود که 2 سال است مادرم مثل مرغ پرکنده است.
این 2 سال رو باور کن به تمام گورستان‌های ایران سر زده. برحال هر کی گفته مثلا در بهشت زهرا، نمیدونم بی بی سکینه، برحال هر گورستان دیگه، برحال تو بخصوص تو مرکز، تو کرج و جاهای دیگه سر زده. هر گور ناشناسی و برحال یاد کرده که نکنه برحال تو این گور پسر ایشون خوابیده باشه.
مادر سعید زینالی هم در روندی که برای پیگیری سرنوشت فرزندش طی کرده به قبرستان ها رسیده است. به خاوران که میگوید هر ماه به آنجا سر میزند و قطعه 33 بهشت زهرا و سر قبر کشته شدگان توسط جمهوری اسلامی.
من احساس میکنم همه سعید من، اونام این بچه سعید من زیر این خاک خوابیدن، به قول کشته شده همین حکومت هست. دردشون احساس میکنم این درد سعید منه، احساس میکنم سعید منه. میرم کنار قبر اونا آروم میشم. گفتم خدمت، امروز الان صبح ساعت 7 رفته بودیم، خاوران بودیم، باورتون نمیشه بالای اون خاوران واسده بودم، دست رو آسمون، گفتم چی بیگناهایی که اینجا خوابیدن. خدایا سعید منم بین اینا، بهش برقا میرم قطعه 33، میگم خدایا سعید من بین اینا. نمیدونم این ناخواسته منو میکشه یا این، نمیدونم چی جوری بگم. دلم میخواد آروم نشنم، تو خونه نمیتونم آروم قرار داشته باشم. وقتی میرم کنار اینا یه ذره تسلای دلم میشه.
خاوران در شرق تهران به عنوان نمادی از اعدام شدگان دهه 60 شناخته می شود. تعدادی از بهائیان هم در خاوران دفن شدند. مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی همچنان از حضور خانواده های قربانیان در اون گورستان جلوگیری می کنند و محدودیت های بسیاری پیش پایشان می گذارند. قطعه 33 بهشت زهرا هم متعلق به اعضای اعدام شده سازمان مجاهدین خلق و فدائیان خلق در دوران پهلوی همچون بیژن جزنی و محمد حنیف نژاد است و در سالهای بعد هم بارها مورد تعرض قرار گرفت و کمتر قبری دارد که نام و نشان درستی داشته باشد، هرچند که بازماندگان و خانواده های اعدام شدگان با تک سنگی یا آهن و سیمانی نام و نشان گذاشتند. هر زندانی که در 22 سال گذشته از زندانهای جمهوری اسلامی آزاد شده در مقابل زندان اوین و سایر زندانها با این سوال مادر سعید زینالی مواجه شده که سعید مرا ندیده ای؟
وقتی میرم کلی زندان میدیدم زندان آزاد بوده، عکس سعیدم رو نشون میدادم، گفتم شاید یکی داخل دیده باشه، سعید من الان شاید پیر شده باشه، ولی هنوزم همین امید میرم دم زندان. متاسفانه این فشارهایی که این بگیر به دندهایی که میشه اجازه نمیدن بریم اونجا، هر کجایی که چیزی هست به اون صورت اجازه نمیدن، ولی دلم میخواد صدامون کنار مادرها باشه که حداقل دیگه بتونیم هیچ مادر رو عزادار ندونیم. من نمیدونم، خدا شاهد اصلا باورت نمیشه، یه موقع این قدرتی که به من این راه سعید میده دلم میخواد این پرواز کنم پیش کنار هر مادر باشم، این آرومم میکنه. میرم که اون کنار مادر باشم، این گریه هایی که میکنم احساس میکنم دردمون یکیه، قلبمون یکیه.
مادر سعید زینالی به سراغ عباس امیر انتظام هم رفته بود. او پیش از این گفته یک نفر به ما گفت توحید بودیم، بعد بردند اوین و از آنجا بردند بیمارستان، گفت اینها از بین رفتند. از امیر انتظام سوال کردم شما که 30 سال زندان بودی آیا چنین خبرهایی شنیده اید؟ آیا از سعید من خبری شنیده اید؟ گفت نه. عباس امیر انتظام که از او با عنوان قدیمی ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی نام برده می شد 21 تیر 1397 درگذشت. او به دنبال حمله دانشجویان خط امام به سفارت آمریکا در ایران روز 28 آذر 58 به اتهام جاسوسی و همکاری با سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا بازداشت و به حبس ابد محکوم شد. مادر سعید زینالی اما همچنان امید دارد.
حکومت باید جلوی مادرها کم بیاره، یه روز مادرها این آه مادرها به یه جایی برسه، یه روز بشه که شادی ببینیم توی مادرها، اونی که تو دلمونه به اون آزادی برسیم، راه بچه هامونو بریم، آزادی وطنمونو، جوانای دیگرمونو ببینیم.
هرچند جمهوری اسلامی درباره سرنوشت فرزندش آب پاکی را بر دستان او ریخته است.
باباشه که آخرین بازداشتش باباشو بازداشت کردن، سپاه دیگه آب پاکی رو دست ما ریخ، حق نداریم پیگیر بشیم، سعید شما تموم شده، یکی باد اومده گوشه زندگی شما رو هم گرفته، باید تموم کنیم. من دیگه کم نیاوردم، بازم حرفامو زدم، من الان هر کجا میرم نامه میبرم دیگه نامه های منو نمیگیرن، اصلا اجازه نمیدن اسم سعید بیار، میگه دیگه جواب شما گرفتیم، اونجایی که باید به شما جواب بده داده. من به خاطر اون دلم میخواد صدام تو خیابونا، تو بیابونا کنار مادرها باشه.
و او باز از امید میگوید،
امیدوارم دعای این مادرها، داغ دل این مادرها، صدای ناله های این مادرها یه روز به یه جایی برسه، مادر دیگه عزادار نشه، فقط دعام اینه، جوانای دیگه کشته نشن، جوانای دیگه بازداشت نشن، شکنجه نشن، زیر شکنجه به دروغ پرونده سازی نشه. یه روز دلم میخواد به اونجا برم، انقدر برم که تا یه روز اونو ببینم.
اینجا رادیو فرداست.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.